صبحانه با خبر.
هفته صبح به وقت ایران. سلام و صبح بخیر به شما در ایران و همچنین سایر شنوندگان و همراهان رادیو فردا در هر کجا که هستید. درود بر شما. امروز دوشنبه 25 آذر 1392 خورشیدی برابر با 16 دسامبر 2013 میلادی و هوا همچنان در اغلب شهرهای کشور بسیار سرده. در شمال غربی، شمال و شمال شرقی کشور هوا ابری همراه با باران و گاهی ابر ببخشید برف پراکنده است و در سایر نقاط هوا نیمه ابری و بیشتر آفتابیه. دمای هوا همکنون در اردبیل، ارومیه، تبریز، زنجان و همدان بین 12 و 16 درجه زیر صفر، 16 درجه زیر صفر در همدان و در بعد از ظهر به 6 درجه بالای صفر میرسه تا 4 درجه زیر صفر، 4 درجه زیر صفر همچنان در همدان. در عراق، ایلام، خرم‌آباد، شهرکرد، سنندج، قزوین و کرمانشاه دمای هوا همکنون 6 تا 8 درجه زیر صفره. در مشهد، سمنان، تهران، بجنورد، رشت، خرم‌آباد، قم و کرج بین 3 تا 5 درجه زیر صفر، در اصفهان و شیراز 0 درجه، در اهواز، آبادان، زاهدان، ساری، کرمان 3 تا 5 درجه بالای صفر، در بوشهر و بندرعباس 12 تا 15 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا کیوان حسینی، سردبیر و تهیه کننده برنامه نوشین سید حسینی، مسئول خبر الهه روانشاد و فرید دون زرنگار در بخش تهیه گزارش ها و امیر در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. مثل هر روز پیش از هر چیز به خبرها میپردازیم و امروز هم برای شنیدن تازه ترین خبرها در همراهی نوشین سید حسینی هستیم. نوشین سلام، صبحت بخیر.
سلام به تو میرعلی، سلام به تمام شنوندگان و بینندگان رادیو فردا، به ویژه اون دسته که در ایران هستند و صبحشون با ما تقسیم کردن و صبحانه با خبر رو گوش میکنند و میبینند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی آمریکایی CBS گفت که دولت ایران اطلاعی از سرنوشت و محل نگهداری رابرت لوینسون، مأمور سابق FBI ندارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای ظریف ضمن تأکید بر زندانی نبودن رابرت لوینسون در ایران اضافه کرده است چنانچه او در ایران باشد توسط دولت زندانی نشده است. رابرت لوینسون شهروند آمریکایی 65 ساله بیش از 6 سال قبل در جزیره کیش ناپدید شد. آسوشیتد پرس به تازگی گزارش داد که سفر رابرت لوینسون به جزیره کیش در راستای مأموریتی تایید نشده از سوی CIA انجام شده است. کاظم جلالی رئیس گروه روابط با پارلمان اروپا در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه به انتقاد برخی نمایندگان نسبت به دیدار هیئت پارلمان اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی واکنش نشان داد. کاظم جلالی در پاسخ به این انتقادها گفته است که مجلس مسئولیتی ندارد و باید وزارت اطلاعات و قوه قضاییه در این زمینه پاسخگو باشند. هیئت پارلمانی اروپا روز جمعه با نسرین ستوده و جعفر پناهی، برندگان جایزه آزادی اندیشه پارلمان اروپا، دیدار کرد. این سفر به دعوت کاظم جلالی، رئیس گروه روابط با پارلمان اروپا در مجلس صورت گرفته و نخستین سفر یک هیئت پارلمانی اروپا به ایران در 6 سال گذشته است. موسی کمالی جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح روز یکشنبه از احتمال افزایش مدت خدمت سربازی به 24 ماه از سال آینده خبر داد. جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در مصاحبه با واحد مرکزی خبر دلیل این تصمیم گیری را سیر نزولی کاهش جمعیت در ایران عنوان کرد که موجب بروز مشکل در تأمین سربازان مورد نیاز نیروهای مسلح شده است. به گفته موسی کمالی در سالهای گذشته با توجه به آمار موالید و تأمین نیاز نیروهای مسلح، مدت خدمت سربازی بین 14 تا 18 ماه بوده است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی آمار معتادان در ایران را حدود 1,325,000 نفر اعلام کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر، آقای رحمانی فضلی روز یک شنبه در ادامه گفته است که 6 میلیون ایرانی به طور مستقیم با مسئله اعتیاد درگیر هستند. آقای رحمانی فضلی که دبیری ستاد مبارزه با مواد مخدر را هم بر عهده دارد، همچنین از دو برابر شدن تعداد زنان معتاد در مدت بسیار کوتاهی خبر داده، اما توضیح بیشتری در این باره ارائه نداده است. در تیر ماه سال جاری نیز مدیر کل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی از مرگ روزانه 11 نفر در ایران در اثر اعتیاد به مواد مخدر خبر داد. اما خبری از اوکراین. ده ها هزار نفر از مخالفان دولت اوکراین در چهارمین هفته از اعتراضات خود روز یکشنبه به خیابان‌های کیف پایتخت اوکراین آمدند. این اعتراضات پس از آن آغاز شد که ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین از امضای پیمان سیاسی اقتصادی با اتحادیه اروپا خودداری کرد. از سوی دیگر اشتفان فوله مسئول گسترش اتحادیه اروپا هم روز یکشنبه خبر داد که این اتحادیه مذاکرات امضای پیمان همکاری اقتصادی با اوکراین را به حالت تعلیق در می آورد.
خیلی ممنونم از نوشین سید حسینی که ساعت 7:30 بار دیگه با ما خواهد بود. اینک ببینیم در ادامه برنامه صبحانه با خبر امروز چه مطالبی خواهیم داشت. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در فیسبوک خود نوشت ایران مذاکرات ژنو را دنبال می کند. نظر یک تحلیلگر را در این زمینه می شنوید. وزیر امور خارجه ایران همچنین در یک مصاحبه با شبکه آمریکایی CBS گفت اطلاعی از سرنوشت رابرت لوینسون مأمور سابق FBI در ایران ندارد. با احمد علوی درباره رکود اقتصادی ایران در سال جاری گفتگو می‌کنیم. در همراهی شهرام رفیع‌زاده نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز خواهیم داشت و پس از اون راهی جهان ورزش می‌شیم در همراهی فریبرز غریب، به اضافه پیام‌ها و پیامک‌های شما که در این بخش پخش خواهیم کرد. برای فرستادن پیامک از همینک می‌تونید اقدام کنید از طریق دو شماره تلفن 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. یک دو سه. هم خبرگزاری‌های مختلف و هم فیسبوک محمد جواد ظریف متنی رو منتشر کردند در پیوند با صحبت‌های محمد جواد ظریف برای درباره مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1. آقای ظریف در فیسبوک خودش این طور نوشته: در چند روز گذشته اقدامات نامناسبی از سوی آمریکایی‌ها صورت گرفت که ما به شکل مقتضی و با در نظر گرفتن همه جوانب امر به آن پاسخ خواهیم داد. بعد ایشون در بخش دیگری اضافه کرده که ما با جدیت مذاکرات ژنو را دنبال می‌کنیم و البته در برابر هر اقدام نامناسب و غیر سازنده واکنش مناسب، حساب شده، هدفمند و هوشمندانه نشان خواهیم داد. درباره این صحبت‌های محمد جواد ظریف امروز با بهمن آقایی دیبا، تحلیلگر مسائل سیاسی و هسته‌ای ایران، گفتگو می‌کنیم. صبح بخیر آقای دیبا. آقای دیبا، میخواستم ازتون بپرسم که این سخنان محمد جواد ظریف در پیوند با خوشبینی جامعه بین الملل و جبهه مذاکره کننده ایرانی برای ادامه گفتگوهاست؟
بله، من فکر میکنم که مسئله سوء تفاهم راجع به این که متن توافق ایران و گروه 5+1 در واقع چه نوع توافقاتی رو در بر میگیره، خب من خیلی گسترده هست و شامل مسائل بسیار مهمی میشه و این صحبت اخیر و ملاحظاتی که آقای ظریف وزیر خارجه ایران مطرح کردن هم مربوط به همین سوء تفاهماتی است که راجع به این متن وجود داره.
در بخش‌های مختلفی از این متن آقای ظریف با کنایه اشاره می‌کنه به بعضی ایرادها، چه از سوی به قول ایشون همونطوری که در نوشتش گفته دوستانی با استفاده از سکوت ضروری ما مشغول خردگیری از کنار گود هستن، و اشاره اولشون هم به اون جناح تندروی سیاستمداران آمریکایی که همچنان در فکر افزودن به تحریم ها. درسته؟
من فکرم متعجب این که آقای ظریف اصطلاحش را دوستان رو به کار بردند و فکر می کنم که منظورشون دوستان طرف های مقابل باشن و نگرانی آقای ظریف و افرادی مثل ایشون در ایران طبق معمول برای مذاکره کنندگان ایرانی بیشتر طرف خودشون هست تا طرف مقابل. خب در ایران توافقات ژنو دارای دشمنان و مخالفان مهمی هست و در چند وقت اخیر هم شاهد هستیم که افراد مخالف با این توافقات در واقع ایرادات و اشکالات خودشون رو وارد مسائل فنی‌تر و جزئی‌تر و دقیق‌تری راجع به اینها کردن. من در کل میخوام نتیجه بگیرم که ایشون بیشتر منظورشون طرف‌ها و مخالفان داخلی مسئله مربوط به توافقات ژنو هست تا افراد خارج از کشور.
بسیار خوب آقای بهمن. آقای دیبا بسیار ممنونم از توضیحاتتون.
باشم موفق باشید.
از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز یک شنبه 24 آذر در مصاحبه با شبکه تلویزیونی آمریکایی CBS گفت دولت ایران اطلاعی از سرنوشت رابرت لوینسون مأمور سابق FBI که بیش از 6 سال پیش در ایران ناپدید شده ندارد. الهه روانشاد.
محمد جواد ظریف در برنامه تلویزیونی Face the Nation با ملت روبرو شو در شبکه آمریکایی CBS درباره رابرت لوینسون مأمور سابق FBI که بیش از 6 سال پیش در جزیره کیش ناپدید شد گفت آنچه که ما می‌دانیم این است که او در ایران در بند نیست، اگر هم هست زندانی دولت نیست و من معتقدم که دولت به خوبی کشور را در کنترل دارد و نظارت کامل بر اوضاع. روزنامه واشنگتن پست و همچنین Associated Press روز پنج شنبه گزارش دادند که رابرت لوینسون برخلاف آنچه دولت آمریکا اعلام کرده است، یک شهروند آمریکایی معمولی که در یک سفر شغلی عادی به ایران رفته باشد نبود، بلکه او در مأموریتی که رسما تایید نشده است، در حال جمع‌آوری اطلاعات برای سازمان CIA، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا بوده است. اما Associated Press از مصاحبه جان مک‌کین، سناتور جمهوری‌خواه، با شبکه تلویزیونی CNN گزارشی دارد که در آن آقای مک‌کین گفته است که CIA حقیقت ماجرا را به کنگره نگفت. هرچند می‌افزاید که مطمئن است که آمریکا همه تلاش خود را برای آگاه شدن از سرنوشت رابرت لوینسون به کار می‌گیرد، اما می‌افزاید هیچ شکی وجود ندارد که ایران از سرنوشت او آگاه است. دیوید مگی، وکیل آقای لوینسون، روز جمعه به خبرگزاری رویترز گفت که لوینسون در حال بررسی اتهاماتی حاکی از فساد برخی از مقامات ایرانی با روابطی گسترده بوده است. رویترز پیشتر نیز از قول این وکیل خبر داده بود که آقای لوینسون در حال تحقیق درباره پولشویی مقامات جمهوری اسلامی و چگونگی انتقال درآمدهای نفتی ایران به کانادا بوده است. رویترز گزارش می‌دهد که محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا ایران لوینسون را به آمریکا باز خواهد گرداند، گفته است اگر ما ردی از او بیابیم مسلماً مسئله را در میان خواهیم گذارد. هر چیزی ممکن است، اما آنچه که من میگویم این است که ما از او ردی و نشانی در ایران نداریم. هرچند FBI مبلغ $1,000,000 جایزه برای دریافت اطلاعاتی در مورد لوینسون پیشنهاد کرده است، اما به گفته وکیل آقای لوینسون به خبرگزاری رویترز، خانواده او معتقدند که دولت آمریکا از تمامی امکاناتش برای آزادی لوینسون بهره نگرفته است. به گزارش رویترز، جان کری، وزیر امور خارجه ایالات متحده، نیز روز یکشنبه در گفتگوی با شبکه تلویزیونی ABC گفت که آمریکا رابرت لوینسون و پرونده او را رها نکرده است. او افزود که خود او شخصا به این مسئله پرداخته است و در گفتگوهایی که اخیراً با مقامات ایرانی داشته است، این مسئله را خاطر نشان کرده است. در همین حال مسئول مطبوعاتی نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد روز یکشنبه از دولت آمریکا خواسته است تا درباره مأموریت رابرت لوینسون در ایران توضیح دهد. نزدیک به 3 سال پیش در ویدیویی که از رابرت لوینسون منتشر شد، او از اسارت 3.5 سال خود و رو به اتمام گذاردن داروهای مرض قندش گفت.
پس از گزارش الهه روانشاد بد نیست شماری از پیام‌هایی رو که شما برای ما فرستادید و درباره مسائل مختلف نظراتتون رو بیان کردید بشنوید.
فرماندهان سپاه فکر می‌کنن که آمریکا هم مثل ملت مظلوم بی‌دفاع ایران است که بتوانند در برابر اون بیستند. مقابله نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در برابر آمریکا مانند این است که یک نفر با تیر و کمان به جنگ کسی برود که مسلح به مسلسل باشد. با تشکر از ایران.
من تشییع جنازه آقای نلسون ماندلا رو نگاه میکردم، به خدا اشک تو چشام سرازیر بود. میگفتم خدایا ما مردم ایران چه جنایتی کردیم که دوچار اینا شدیم؟ چرا یه رهبری مثل نلسون ماندلا نداشته باشیم که اون چه کار کرده بود؟ ما رهبر ما چه کار کرده؟ اون به مردمش رسیدگی میکرد، من ما جوانامونو میکشه، من ما اعدام میکنه، من ما تجاوز میکنه، من ما همه کار میکنه. با تشکر از رادیو فردا، صدای ما مردم مظلوم ایران.
آقای خامنه‌ای، کارگزاری دستگاه شنود در دفتر نماینده مردم تهران آقای علی مطهری در مجلس شورای اسلامی نشانه قدرت جمهوری اسلامی نیست. لطفاً این بار دستور فرمایید دستگاه شنود را در بیت آقای نتانیاهو رهبر اسرائیل لدشمن نصب کنم تا مردم ایران پی به قدرت شما ببرم.
آقای ظریف، در مدت 35 سال منافع ملی غارت شده، چیزی نمونده که شما میخواید اون را نجات بدید.
من با اون ایرانی داخل ایران میگم این حکومت، خصوصا حالا آقای روحانی، اینا نمایندگان واقعی مردم ایران نیستن. و من خواهش میکنم آقای آمریکا، آقای اوباما، با اینا مذاکره کنید. اینها منافعشون خلاف منافع مردم ایران هستش.
این نماینده های مجلس خیلی باحالن واقعا. 4 سال میدن مجلس تا آخر عمر حقوق میگیرن. بعد پدر من بعد از 37 سال خدمت با 2 تا مدرک لیسانس 10,000 تومان حقوقش رو اضافه نمیکنن برای بازنشستگی. بعد چه حاتم بخشی هایی میکنن. شما جمع بزنین پولا بریم به چند تا کارمند و بازنشسته میشه اضافه حقوق داد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تازه ترین آمار گمرک ایران نشان میده که بازرگانی خارجی ایران دچار رکود شده. این بحث اقتصادی امروز ماست در همراهی احمد علوی، کارشناس اقتصاد در سوئد. آقای علوی سلام، صحبتون بخیر.
سلام و صبح بخیر به شما آقای حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، بازرگانی خارجی ایران در 8 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش روبرو بوده. اولین سوال میخواستم بپرسم که دلیل اصلی کاهش بازرگانی خارجی ایران چی هست؟
مهمترین دلیل رکود بازرگانی خارجی تحریم‌های خارجی است که موجب شده که به طور کلی بیش از نیمی از ظرفیت صادرات ایران بلا استفاده بمونه و در مقابل واردات هم حدود 25% کاهش داشته باشه. ساختار اقتصادی ایران هم به گونه ایه که در مقابل نوسان‌های بازرگانی خارجی بسیار حساسه، چون دلارهای نفتی میبایست به واردات تبدیل بشه تا سوخت ماشین اقتصاد ایران تأمین بشه و تحرک داشته باشه. الان با انقباض بازرگانی خارجی بنگاه‌ها و صنایع کشور دچار مشکل شدن و با ظرفیت بسیار پایینی فعالیت دارن.
رکود بازرگانی خارجی چه پیامدهایی بر رشد اقتصادی خواهد داشت آقای علوی؟
با تنگتر شدن حلقه تحریم ها طبیعی است که فعالیت های اقتصادی هم از سرمایه گذاری، تولید و مصرف دچار رکود میشه. پیامد چنین امری همون کاهش رشد اقتصادی. رشد اقتصادی ایران معمولا محصول افزایش و انبساط بازرگانی خارجیه. رشد اقتصادی ایران در سال گذشته یک رکورد تاریخی داشت، منفی 5.8% رسید و رشد اقتصادی امسال نیست به گفته معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در خوشبین ترین حالت تقریبا منفی 0.8% خواهد بود. با این وضعیت تجارت خارجی امسال هم یک سال برباد رفته اقتصاد ایران به شمار میاد و به هر حال رشدی در کار نخواهد بود. حال اون که بنابرای سند چشمنداز توسعه قرار بود که نرخ سالانه رشد اقتصادی 8% باشه.
آقای علوی، شما نقش و اثر بودجه جدید دولت برای برون رفت از رکود اقتصادی رو چگونه ارزیابی میکنید؟
یک بودجه متعادل، شفاف و جامع البته میتونه در عبور از رکود مؤثر باشه، چه با تخصیص بهینه منابع، میتونه با کارآمد کردن استفاده اونها به هر حال رشد اقتصادی رو شتاب بده، ولی بودجه هر چقدر هم مؤثر باشه به تنهایی نمیتونه مشکلات همه مملکت رو حل بکنه. منابع اقتصادی ایران عمدتاً در بستر بازرگانی خارجی که به دست میاد و بودجه هر چند مطلوب به خودی خودش نمیتونه جایگزین اون بشه و پیامدهای منفی تجارت خارجی، کاهش اون رو و همچنین تحریم ها رو کاملا خنسا بکنه.
به این ترتیب آقای علوی، بنای گفته شما اینه که بدون لغو تحریم ها نمیشه از رکود اقتصادی خارج شد؟
همینجوره آقای حسینی. ساختار اقتصادی ایران به گونه است که بدون لغو تحریم ها و فعال شدن بازرگانی خارجی امیدی به رشد اقتصادی در اون نیست. اون چه اقتصاد مقاومتی نامیده میشه، یعنی همین رکودی که سالهاست سایه انداخته بر اقتصاد ایران و گشایش در سیاست خارجی و باز شدن درهای اقتصاد ایران به روی اقتصاد جهان شرط برون رفت از اون به شمار میاد.
در سه ماهی که به پایان سال جاری مونده فکر میکنید این رکود تغییری بکنه؟
دشواره که بشه باور کرد که این رکود تغییری بکنه و احتمالاً ما سال جاری هم با رکود به هر حال طی خواهیم کرد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای علوی از توضیحاتتون.
متشکرم از شما حسین.
در همراهی شهرام رفیزاده هستیم برای نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز. صبح بخیر آقای رفیزاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیزاده، در انتخاب تیترهای صفحه اول روزنامه‌های امروز، تیتر بزرگی در صفحه اول روزنامه اعتماد توجه شما رو جلب کرده.
بله، روزنامه اعتماد نوشته که آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی پس از حملات دنباله‌داری که از سوی برخی نمایندگان مجلس و چهره‌های اصولگرا در چند هفته اخیر علیه ایشون انجام شده، سرانجام سکوت خودش رو شکسته و گفته که من به دلیل ملاحظاتی که وجود داره نمیخوام پاسخ این افراد رو بدم، اما گفتنی بسیار دارم. عکس یک روزنامه اعتماد هم به ویژه‌نامه یا زمینه جستجوی این روزنامه در شماره امروز اختصاص داره که گفتگوی مفصلی هم هست با هاشم آقاجری، چهره اصلاح طلبی که در سال 81 به اعدام محکوم شده بود و حالا گفته که دانشجویان من رو نجات دادن.
در صفحه اول روزنامه آرمان عکسی از سعید حجاریان به چشم میخوره، محور سخنان ایشون چی بوده؟
آقای حجاریان در این گفتگو که در صفحه یک روزنامه آرمان هم بازتاب پیدا کرده تأکید کرده که آقای حسن روحانی سیاه نمایی کرده، اما سیاه نمایی که ایشون انجام داده انتشار و انعکاس جرم و خطایی هست که دولت آقای احمدی نژاد و دیگران انجام داده بودن و او این رو در روزهای اخیر بیان کرده و نسبت به وخامت اوضاع کشور از جمله وخامت اقتصادی هشدار داده. تیتر یک روزنامه آرمان هم باز پایان صبر ظریف هست و آقای محمد صد، دیپلمات اصلاح طلب سابق در وزارت خارجه جمهوری اسلامی، گفته که موفقیت دیپلماسی رابطه مستقیمی با عملکرد داخلی دولت داره.
به سراغ روزنامه کیهان هم رفتید آقای رفیزاده.
بله، روزنامه کیهان موضع انتقادی داره نسبت به دیپلماسی آقای روحانی و امروز در تیتر یک نوشته که ظریف به جای آمریکا به منتقدان داخلی اعتراض کرد و البته این روزنامه سرمقاله مفصلی هم امروز منتشر کرده با عنوان آغاز و پایان این راه و نوشته که پایان راهی که آقای دولت روحانی انتخاب کرده این هست که غرب و اتحادیه اروپا در آینده بحث حقوق بشر رو در ایران برجسته خواهند کرد.
در روزنامه آفتاب یزد چه تیترهایی رو انتخاب کردید آقای رفیع‌زاده؟
روزنامه آفتاب یزد همون سخنان آقای سعید حجاریان رو در عکس و تیتر یک منتشر کرده، اما بخش دیگری از سخنان آقای حجاریان رو که مربوط است به تلاش‌های دولت آقای روحانی برای شکستن هست میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد و همچنین آزادی زندانیان سیاسی، آقای حجاریان گفته که آقای حسن روحانی هست آیت الله منتظری رو شکست، تجربه شکستن هست رو داره و باید به او اعتماد کنه.
در صفحه اول شهروند زمزمه افزایش خدمت سربازی تیتر شده.
بله، روزنامه شهروند از قول موسی کمالی که یکی از مقام‌های سازمان نظام وظیفه نیروی انتظامی هست نوشته که احتمال داره خدمت وظیفه در ایران از 21 ماه به 24 ماه افزایش پیدا بکنه. عکس و گزارش دوم صفحه یک روزنامه شهروند هم گزارشی است درباره حاشیه نشینی زیر سایه برج‌های پایتخت در محله اسلام‌آباد در کنار بزرگراه چمران و نزدیکی ساختمان‌های آتی‌ساز.
و روزنامه جهان صنعت که در صفحه اولش عکسی درباره ائتلاف بزرگ در آلمان منتشر کرده.
بله، روزنامه جهان صنعت نوشته که ائتلاف بزرگ در آلمان شکل گرفت و دولت و سومین دولت خانم مرکل هم تشکیل شده. تیتر یک روزنامه جهان صنعت هم سخنان آقای آخوندی هست، وزیر مسکن راه و شهرسازی، که گفته با 5 سال پسنداز دولت آقای روحانی قرار است طرحی را اجرا بکنه که مردم بتونن صاحب خانه بشن. در ضمن ایشون گفته که خرید و فروش مسکن مهر هم از چند هفته دیگر آزاد خواهد شد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم.
و اینک بدون هیچ درنگی راهی جهان ورزش میشیم در همراهی فریبرز غریب.
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران میگوید صعود تیم ما به دور دوم جام جهانی 2014 برزیل ماموریت غیر ممکن است. کارلوس کیروش روز یکشنبه در یک نشست خبری در تهران همچنین به طور مفصل در مورد برنامه‌های آماده سازی تیم ملی صحبت کرد. مهدی محمد نبی، دبیر کل فدراسیون فوتبال و سرپرست تیم ملی، هم دیروز در گفتگو با جام جم سیما 3 مرحله برپایی اردوی تیم ملی را اینگونه توضیح داد.
از 22 فروردین تیم ملی برای کمپ آماده سازیش به آفریقای جنوبی خواهد رفت. کمپ دوم در اروپا هستش. کمپ سوم هم در ساوپائولو است.
تیم ملی فوتبال ایران در گروه ششم جام جهانی در کنار تیم‌های آرژانتین، بوسنی‌هرزگوین و نیجریه قرار دارد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی در پی درخواست امیر علی اکبری، فرنگیکار سنگین وزن این کشور، برای استیناف از رأی صادری فیلا در مورد دوپینگش، درخواست وی را به فدراسیون بین‌المللی کشتی ارسال کرد. علی اکبری در این نامه از فیلا خواسته تا بار دیگر از وی آزمایش دوپینگ بگیرد. فدراسیون بین‌المللی کشتی 3 روز پیش به دلیل محرز شدن دوپینگ امیر علی اکبری در رقابت‌های جهانی او را برای همیشه از حضور در مسابقات محروم کرد. از برزیل، میزبان رقابت‌های فوتبال جام جهانی 2014، خبرهای ناخوشی به گوش می‌رسد. به گزارش خبرگزاری‌ها، یک کارگر ساختمانی هنگام کار در یکی از ورزشگاه‌های در حال ساخت از ارتفاع 35 متری سقوط کرد و جان خود را از دست داد. پیش از این هم 3 نفر دیگر در حین کار در ورزشگاه‌های مختلف جان خود را از دست داده بودند. همچنین کارگران ورزشگاه شهر کوریتیبا، محل برگزاری دیدار تیم‌های ایران و نیجریه، به دلیل به تعویق افتادن دستمزدهایشان دست به یک اعتصاب 3 روزه زدند. در ادامه مسابقات فوتسال جام جهانی کوچک زنان که در شهر مادرید، پایتخت اسپانیا، در جریان است، امروز تیم ایران در 3مین دیدار خود به مصاف تیم برزیل می‌رود. تیم ملی فوتبال سالونی زنان ایران در دو بازی قبلی در این رقابت‌ها یک پیروزی 11-0 برابر مالزی و یک شکست 1-4 مقابل روسیه به دست آورده. و در آخرین بازی هفته 16 لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب لیورپول میزبانش تاتنهام را به توپ بست و با 5 گل به پیروزی رسید و مجدداً به رتبه دوم جدول صعود کرد پشت سر آرسنال. در دیدار مهم دیگر دیشب منچستر یونایتد بعد از چند هفته ناکامی در زمین آستون ویلا به پیروزی 3-0 رسید. شیاطین سرخ با این برد یک پله صعود کردند و در رتبه 8 جدول جای گرفتند. فریبرز قریب، رادیو فردا.
به ساعت 7:30 رسیدیم. در ادامه برنامه صبحانه با خبر، نخست با نوشین سید حسینی همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر. نوشین.
متشکرم میرعلی. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه گفت که دولت ایران اطلاعی از سرنوشت و محل نگهداری رابرت لوینسون مأمور سابق FBI ندارد و اضافه کرد چنانچه او در ایران باشد توسط دولت زندانی نشده است. کاظم جلالی رئیس گروه روابط پارلمان اروپا در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه به انتقاد برخی نمایندگان نسبت به دیدار هیئت پارلمان اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی واکنش نشان داد و گفت که مجلس مسئولیتی ندارد و باید وزارت اطلاعات و قوه قضاییه در این زمینه پاسخگو باشند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی آمار معتادان در ایران را حدود 1,325,000 نفر اعلام کرد و همچنین از دو برابر شدن تعداد زنان معتاد در مدت بسیار کوتاهی خبر داد. 10,000 نفر از مخالفان دولت اوکراین در چهارمین هفته از اعتراضات خود روز یکشنبه به خیابان‌های کیف پایتخت اوکراین آمدند. این اعتراضات بعد از آن آغاز شد که ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین از امضای پیمان سیاسی اقتصادی با اتحادیه اروپا خودداری کرد. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران روز یکشنبه در نشست خبری خود برای نخستین بار از احتمال صعود ایران به دور دوم جام جهانی خبر داد. کارلوس کیروش تحقق این پیشبینی را مشروط به عوامل متعددی از جمله برپایی به موقع اردوها و در اختیار داشتن بازیکنان دانست. و موسی کمالی جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح روز یکشنبه از احتمال افزایش مدت خدمت سربازی به 24 ماه از سال آینده خبر داد. ضمن اینکه در افغانستان هم مقام‌های افغانستان اعلام کردند که روز یکشنبه در پی انفجار دو بمب کنار جاده‌ای در استان‌های شرقی این کشور 8 تن کشته و 7 تن دیگر مجروح شدند.
بسیار ممنونم از نوشین سید حسینی. در ادامه صبحانه با خبر از ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه درباره برخورد اخیر بین لبنان و اسرائیل و همچنین بحران در سوریه خواهیم شنید و پس از اون گزارشی خواهیم داشت درباره سفر هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا به تهران. پس از اون با فرج سرکوی همراه میشیم و اندکی درباره پیتر اوتول بازیگر بریتانیایی که در سن 81 سالگی درگذشت مطالبی خواهیم شنید و پس از گذری به صفحات درونی روزنامه‌های امروز با بردیا افشین از جهان موسیقی خواهیم شنید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
بحران در کشورهای مختلف خاورمیانه همچنان ادامه داره. اسرائیل، لبنان، سوریه، یمن و طبیعتاً در دیگر کشورها. امروز در همراهی ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در بیروت، نگاهی داریم به این بحران‌ها در برخی از کشورهای خاورمیانه. آقای جزایری سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما های شنوندگان و بینندگان عزیز بخیر.
آقای جزایری، شنیده شد که مرز اسرائیل و لبنان گویا ناآرامه و یک سرباز اسرائیلی با شلیک گلوله کشته شده. شما خبر بیشتری دارید از این اتفاق؟
بله، تکتیر اندازی که شلیک کرده به سمت یک خودروی ارتش اسرائیل در آن سوی مرز یکی از اعضای ارتش لبنان بود، یکی از سربازان ارتش لبنان بود، همینطوری که ارتش لبنان تایید کرده این خبر رو. البته ارتش لبنان میگه دیگه تماسی نداره با این سرباز و این سرباز بعد از این اقدام فرار کرده. اسرائیل شکایت کرده به سازمان ملل و به نیروهای حافظ صلح که مستقر هستند. فرمانده نیروهای حافظ صلح در لبنان میگه که داره میانجیگری میکنه برای آرام کردن اوضاع تا وضعیت وخیم و بحرانی نشه میان دو طرف، از سوی اسرائیل اعلام کرده که حق پاسخگویی رو برای خودش محفوظ میدونه و نیروهای خودش رو به حال آماده باش در آورده.
در سوریه هم خبرهایی از شدت گرفتن حملات هوایی توسط جنگنده های ارتش سوریه به مناطق شمالی این کشور منتشر شده، از جمله حمله‌ای که باعث کشته شدن شماری غیر نظامی از جمله کودکان شد.
بله، این حمله در حلب اتفاق افتاد. مناطق شرقی حلب همچنان در دست مخالفان هست با وجود حملاتی که اخیراً ارتش دولتی سوریه انجام داده و بخشی از مناطق جنوبی حلب و حومه اون رو تونست از مخالفان پس بگیره، اما مناطق شرقی همچنان در دست مخالفان هست. اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده، حملاتی با بشکه‌های انفجاری که از بالا از هواپیماها پرتاب می‌کردن به بعضی از مناطق مسکونی روی داده که طی اون در حلب 36 نفر کشته شدند که 15 تن از کشته شدگان کودک هستند. اما در ادرا، منطقه ای که اقلیت‌های مذهبی سوری در اون ساکن هستن، اسلامگرایان تندرو مرتبط با القاعده حمله انجام دادن که در اون تعدادی حدود 19 نفر از دروزی‌ها و علوی‌ها رو کشتن.
همچنین آقای جزایری، پارلمان یمن در مصوبه‌ای خواستار توقف حملات پهپادهای بدون سرنشین، یعنی پهپاد یا هواپیماهای بدون سرنشین به اسلامگرایان القاعده شده.
مصوبه پارلمان یمن، البته مصوبه لازم الاجرایی نیست و باید رئیس جمهور اون رو تایید کنه، بیشتر به صورت توصیه است، اما این نشون از دغدغه‌ای داره که در یمن وجود داره، اینکه حملات پهپادها باعث کشته شدن غیر نظامیان میشه علاوه بر نیروهای القاعده. این حملات موافقان و مخالفانی داره. بعضی از مردم یمن میگن اگر این حملات وجود نداشت، تا الان القاعده شمار بیشتر یا مساحت بیشتری از سرزمین‌های جنوب یمن رو تصرف کرده بود و بسیاری هم مخالف هستن به خاطر ضررهایی که این حملات به غیر نظامیان داره. این مصوبه به هر حال وجود داره، ولی به نظر نمیرسه که اجرا بشه.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای جزایری.
سپاس از شما.
در میان پیامک‌هایی که از جانب شما به دستمون رسیده، شنونده‌ای به نام آقای خانم سلطانی از اسلام شهر نوشته: رهبری در آفریقا که دنیا در زندگی و در مرگش احترام گذاشت و در گذشتش دنیا را متأثر کرد، و رهبری در ایران زندگیش برای مردم جنگ، فقر و انزوای بین المللی به ارمغان آورد و مرگش هزینه بی حساب و کتاب برای ساخته مرقد. آقای رحمانی شنونده برای ما نوشته: آقای رحمانی فضلی آمار درستی میده، اما این 1,350,000 شهروند معتاد به مواد مخدر فقط ساکن پایتخت ایران هستند. ایشون اضافه میکنه: آقای فضلی، آیا تجارت 3 میلیارد دلاری حاصل از مصرف داخلی کشور از جیب این تعداد معتادان بیرون میاد؟ مغلطه کردن تا کی؟ به گفته ایشون. درباره این موضوع یادآوری میکنم که در بعد از ساعت 8 گزارشی خواهیم داشت. شنونده یه دیگری نوشته: با سلام، ما خانوادگی برنامه‌تون رو میبینیم، واقعا صبحانه با خبر همراه همیشگی ما در صبح هست، از شما ممنون و متشکریم. امضا ساد، حرف ساد از قره بلاغ. بقیه یه پیامک ها رو در فرصت‌های بعدی میخونیم. فعلا بپردازیم به ادامه گزارش‌های صبحانه با خبر امروز. حتما در جریان هستید که هیئت پارلمانی 8 نفره اتحادیه اروپا روز پنجشنبه 21 آذر برای نخستین بار در 6 سال گذشته به وارد ایران شد. پس از دیدار این هیئت با نسرین ستوده و جعفر پناهی و دیدار روز شنبه ایشان با نمایندگان اقلیت‌های مذهبی، روز یکشنبه اعضای این هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا با شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیدار کردند. فریدون زرنگار.
هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا که از روز پنجشنبه در ایران به سر می‌برد، روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی با شماری از نمایندگان مجلس از جمله علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، دیدار و گفتگو داشت. خبرگزاری مهر نوشت که هادی حسینی نماینده قائم شهر در مجلس که در این گفتگو حضور داشته است، از رایزنی‌های هیئت پارلمانی اروپا با شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیرامون آزادی بیان، احزاب و گروه‌های سیاسی در ایران، چالش‌های اقتصادی در نتیجه تحریم‌ها و توافقنامه ژنو خبر داده است. هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا روز شنبه هم با نمایندگان اقلیت‌های مذهبی دیدار داشت. این هیئت پس از ورود به ایران روز جمعه در محل سفارت یونان با نسرین ستوده و جعفر پناهی دیدار کرده بود. نسرین ستوده و جعفر پناهی دو تن از زندانیان سیاسی هستند که در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و به جرم اقدام علیه امنیت ملی، تبانی و تبلیغ علیه نظام محکوم شدند. دیدار هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی ظاهراً به اختلافات درونی میان جناح‌های حکومتی دامن زده است، به گونه‌ای که جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد از وزیر امور خارجه خواسته است تا برای توضیح به کمیسیون امنیت ملی برود. حسین علیزاده دیپلمات پیشین در فنلاند درباره دلیل این اختلافات به رادیو فردا میگوید:
در دولت آقای احمدی نژاد، دولت و مجلس در خصوص پرونده حقوق بشر موضع یکسان داشتن. هر دوشون موضع انکار و انصراف از اینکه به اصطلاح وضعیت وخیم هستش، پرونده حقوق بشر وخیم است. اما در دولت آقای روحانی ما شاهد هستیم که چه در پرونده هسته‌ای، در پرونده حقوق بشر هم لااقل گشایش رو ولو با این طرح حقوق شهروندی ارائه داده و طبیعتا نشان میخواد بده که به عنوان یک رئیس جمهور حقوق دان بی توجه به مسئله وخامت حقوق بشر در ایران نیست. در این فضا سفر خانم تاریا کومبگ و هیئت پارلمانی اروپا اتفاق میفته و با دو نفر از شاخص‌ترین افرادی که حتی برنده جایزه ساخاروف شده بودن طرف پارلمان اروپا با اونها دیدار انجام میشه. این در واقع اعترافی است بر خشونتی، نقض حقوق بشری که دولت نسبت به این دو شهروند خودش اعمال کرده بوده و حتی در صحبت‌ها بوده که اینها مایل بودن با آقای موسوی کروبی هم ملاقات بکنن که انجام نشده. بدیهی هستش مجلسی که بازمانده دوران گذشته هستش و همسو با دولت آقای روحانی تلقی نمیشه. چه در پرونده هسته‌ای میبینیم که از جبهه پایداری دارن فشار میارن و آقای روحانی و چه در بحث حقوق بشر طبیعتا سازهای مخالفی رو کوک کردن.
اعضای هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا قرار است روز دوشنبه با اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، علی لاریجانی رئیس مجلس و محمد جواد ظریف وزیر خارجه دیدار کنند. روز سه‌شنبه هم دیدار اعضای هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا با محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در دستور کار هیئت است. هیئت پارلمانی اروپا صبح چهارشنبه 26 آذر ایران را ترک می کند. سفر هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا به ایران برای پاییز سال گذشته برنامه ریزی شده بود، اما به دلیل مخالفت مقام‌های ایرانی با درخواست نمایندگان اروپا برای دیدار با جعفر پناهی و نسرین ستوده لغو شده بود.
امروز هم با فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم برای نگاهی به رخدادهای هنری و فرهنگی. صبح بخیر آقای سرکوهی.
صبح شما بخیر آقای حسینی. سلام میکنم به شما، سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیز.
آقای سرکوهی، حاکمیت خبرها ایجاب میکنه. ابتدا امروز درباره درگذشت پیتر اوتول هنرپیشه بریتانیایی صحبت کنیم.
بله حق با شماست. خب این یکی از بزرگترین بازیگران تئاتر و سینما در کل تاریخ سینما و تئاتر هستش. حالا نمیخوام شرح حال مفصل ازش بگم. در سال 1932 به دنیا آمد و بعدم میدونیم که در 14 سالگی مدرسه رو ول کرد که بره روزنامه‌نویس بشه. روزنامه‌نویس نشد، اما در 17 سالگی برای نخستین بار در لیدز به صحنه رفت و بعدم البته تحصیل کرد در آکادمی سلطنتی هنرهای دراماتیک لندن. از اونجا فارغ التحصیل شد و کار حرفه‌ای بازیگری رو از سال 1955 در گروه اولد بیگ بریستول آغاز کرد. پیتر اوتول از اون نسلی است که از تاعت را آمدن، یعنی از هنرپیشه‌هایی که هنرپیشه‌های واقعی هستن، یعنی دوربین و نور و اینها تأثیری در بازی اونا نداره و اونا در واقع صحنه بازی کردن و بر صداشون مسلطن، بر بدنشون مسلط هستن. و اون در تاعت در نقش هاملت بازی کرد که بسیار نقدهای خوبی دربارش نوشتن، در نقش همچنین در نمایشنامه تاجر ونیزی بازی کرد که اون هم بسیار موفق بود. بعد به سینما آمد با فیلم چهارمش لورنس عربستان در سینما مشهور شد، اما خب بازی‌های درخشانی در فیلم بکت یا لورد جیم ارائه داد. بدنش یک بدنی بود، خب یک بدنی بود که یک چتنندگی ظاهری داشت، 1.91 متر قدش بود، خب بسیار مطلوب بود، چشم آبی، موهای بلوند، صورت تراشیده، یک حالت عصبی به بیمارگونه که در چهرهش بود، همه اینا اون جذاب میکرد. فیلم های بسیار زیبایی مثل شب ژرنارها یا شیر در زمستان یا بازی کرد و بعدم به خداحافظ آقای چیپس، طبقه حاکم، بدلکار، سالهای مورد علاقه من. در سن 60 سالگی در فیلم سونگالی بازی کرد، بسیار درخشید. در فیلم آخرین امپراتور بازی کرد و اینم خب هستش که او 8 بار نامزد جایزه اسکار شد، از جمله برای فیلم لورنس عربستان، اما به دلایلی به او اسکار ندادن. آخرین بار در سال 2006 برای بازی در فیلم ونوس نامزد جایزه اسکار شد، ندادن. در سال 2003 بهش جایزه اسکار افتخاری برای یک اون فعالیت سینمایی دادن و او یک نامه‌ای نوشت و گفتش که من هنوز زنده هستم و این اسکار رو رد کرد. در حال اون چی که از اون میماند بازی‌های بسیار زیباش در تئاتر است که فیلم‌هاش هم موجود است، علاقمندان میتونن برن اون فیلم‌ها رو ببینن و همچنین بازی‌های بسیار زیبایی که در سینما ارائه داد و شخصیت‌هایی که او خلق کرد و با او در یاد ما میماند.
بسیار خوب آقای سرکوی، بپردازیم به بقیه مطالب. پنهان کردن مشکلات و ناهنجاری‌ها برای حفظ آبرو از شیوه‌های رایج در ایران هست. در نمایشگاهی با عنوان همه چیز روبراه است در گالری آرته، بیننده در برابر این پرسش قرار می‌گیره که آیا به واقع همه چیز روبراه است؟
بله، بسیار نمایشگاه جالبی است. عنوانش این است که همه چیز روبرو است. در واقع ما برای حفظ آبرو همه چیز رو جلوه میدیم که خوب هست. این نمایشگاه عکس‌های زیبا مغربی هستش و عکس‌ها میگویند به ما که اون 19 عکسی که در گالری آرت ارائه شده به ما میگویند که هیچ چیز روبرو نیست. فاصله‌ها، پرده‌ها، پوکه‌های قرص، پرهای ریخته شده. در واقع خود هنرمند گفته که من می‌خوام در فراسوی این خواب‌ها بگم نگاه یک زنی رو بگم که دلش می‌خواد آزاد باشه اما آزاد نیست. عکس‌ها از درون خانه به بیرون نگاه میکنند و نشون میدن که چه تراژدی در زندگی ما در موقعیت کنونی ایران میگذره. این نمایشگاه تا 29 آذر ماه ادامه دارد.
و یک خبر دیگه هم برای ما دارید درباره یک نمایشگاه عکس با عنوان عکاسی به مثابه نقاشی و همزمان یک نمایشگاه نقاشی که افتتاح شده.
برای عکاسی به مثابه نقاشی در گالری هنا برپا شده، 11 عکس هستش با تکنیک چاپ روی بوم که مریم خیری گرفته و تا دوم دی ماه هم ادامه داره. نمایشگاه دیگری که اشاره کردی در گالری دو فرنگسرای نیاوران 20 نقاشی هستش که کارهای فرهناز جوادیان و تا 30 آذر ماه هم این نمایشگاه برپا است.
بسیار خوب آقای سرکویی، خیلی ممنونم ازتون.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیزاده هستیم برای ورق زدن روزنامه‌های امروز. آقای رفیزاده، با روزنامه ایران شروع می‌کنید. روزنامه ایران از طرح دولت برای افزایش اختیارات استانداران خبر داده.
بله آقای حسینی، امروز روزنامه ایران نوشته که آقای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در دولت آقای روحانی در جریان سفر به استان قزوین اعلام کرده که دولت آقای روحانی قرار است طرحی رو اجرا کنه که اختیارات استانداران افزایش پیدا بکنه. ایشون گفته که این طرح پیشتر هم در برنامه‌های توسعه مصوب مجلس در نظر گرفته شده بود و دولت‌های پیشین هم قصد داشتن اون رو اجرا کنن اما نتونستن. و البته ایشون گفته که بخشی از این اختیارات مالی هست که به استانداران تفویض خواهد شد. آقای حسین علی امیری قائم مقام وزیر کشور هم این خبر رو تایید کرده و به روزنامه ایران گفته که چون استانداران بیشتر و بهتر بر شرایط منطقه و استان خودشون واقف هستن، به همین دلیل میتونن تصمیم‌های درست‌تری در زمینه سیاسی و اقتصادی بگیرن و دولت به همین دلیل میخواد این برنامه رو اجرا کنه.
روزنامه شرق گزارشی درباره پیشبینی درآمد 1600 میلیارد تومانی دولت در سال 93 از محل جرایم رانندگی منتشر کرده.
بله، روزنامه شرق در این گزارش نوشته که سالهاست که مردم از خودشون میپرسند که دولت چقدر از محل درآمد از محل جرایم رانندگی درآمد داره. و البته این روزنامه تاکید کرده که دولت آقای روحانی در لایحه بودجه سال 93 که چندی پیش به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده پاسخ این سوال رو داده، چرا که حدود 1600 میلیارد تومان دولت تعیین کرده که در سال 93 از محل جرایم رانندگی باید تأمین بشه. و به نوشته روزنامه شرق بخش دیگری از این جرائم هم تعیین شده که آمار نجومی هست که درآمد دولت حدود 1900 میلیارد تومان خواهد شد. و به نوشته روزنامه شرق این رقم در سال جاری حدود 900 میلیارد تومان بوده و 80% نسبت به سال 92 افزایش پیدا میکنه، درآمدی که دولت باید از محل جرایم رانندگی در سال 93 کسب کنه.
مطلب دیگه که انتخاب کردید آقای رفیع‌زاده مطلبی است در روزنامه جامعه جم مبنی بر هموار شدن راه قاچاق زیرخاکی‌ها یا همان اشیاء باستانی.
بله، روزنامه جامعه جم امروز در صفحه آخر یادداشتی منتشر کرده از سیما رادمنش با عنوان هموار شدن راه قاچاق زیرخاکی ها و در این یادداشت تاکید کرده که دیوان عدالت اداری در یک اقدام تازه مصوبه هیئت دولت در سال 86 رو لغو کرده درباره اشیاء باستانی و مالکیت اشیاء باستانی در ایران. اونطوری که روزنامه جامعه جم نوشته در مصوبه سال 86 هیئت دولت تمام اشیای زیرخاکی و باستانی متعلق به دولت اعلام شده بود و هر کسی که اینها رو کشف یا پیدا میکرد باید اونها رو به دولت تحویل میداد. اما با لغو این مصوبه از سوی دیوان عدالت اداری از این پس مردم میتونن مالک این اموال باشن. در این حال روزنامه جامعه جم یادآوری کرده که در حکم دیوان عدالت اداری تاکید شده که بخشی از اموال مربوط به آستان قدس رضوی یا حرم حضرت معصومه به نوشته این روزنامه در قم که از آثار باستانی هستند اونها هم از حوزه اختیارات دولت خارج خواهد شد.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده از گردشی که در روزنامه های ایران برای ما فراهم کردید.
متشکرم آقای حسینی.
و اینک با بردیا افشین همراه میشیم برای آگاهی از تازه های جهان موسیقی.
سلام، اول از همه با خبری درباره هنرمندی شروع میکنم که تو ایران کلی محبوبه تو بین اقشار مختلف و نسل‌های متفاوت. با خبری درباره راجر واترز، بنیانگذار گروه پینک فلوید، از برجسته‌ترین گروه‌های تاریخ موسیقی راک. به نظر میاد اظهار نظرهای تازه واترز رهبرهای مذهبی تندروی یهودی رو تو آمریکا خیلی عصبانی کرده. واترز که از حامیان سرسخت جنبش‌های فلسطینیه تو مصاحبه‌ای رفتار دولت اسرائیل رو با فلسطینی‌ها با رفتار ظالمانه آلمان نازی مقایسه کرده و این باعث شده عده‌ای ناراحت بشن و اونها حالا واترز رو ضد یهود می‌خونند. مصاحبه هفته پیش واترز با ماهنامه کانتر پانچ جنجال ساز شده. کانتر پانچ ماهنامه چپگرای چاپ آمریکاست و بیشتر درباره مسائلی چون مسائل اتحادیه‌ها، محیط زیست، سیاست خارجی آمریکا و روابط اسرائیل و اعراب می‌نویسه. واترز تو مصاحبه با این ماهنامه نه فقط به رفتار دولت اسرائیل با مردمان فلسطینی خورده گرفته که به سیاست‌های خارجی آمریکا هم سخت انتقاد کرده و گفته به عقیده‌اش آمریکا خیلی تحت تأثیر پروپاگاندای اسرائیله. بعد از این حرفا اشمولی بوتایک از خاخام‌های ارتودکس که چهره مطرح تو رسانه‌های آمریکاست در هفته نامه ابزرور نیویورک مطلبی رو نوشت و واترز رو به ضد یهود بودن متهم کرد. واترز هم در جواب به این اظهارات گفته ضد یهود نیست، اما همچنان به اعتراض بدون خشونت خود علیه سیاست‌های اسرائیل با جدیت ادامه میده. سیاست‌هایی که به عقیده راجر واترز غیر اخلاقی، غیر انسانی و غیر قانونیه، سیاست‌هایی که دولت اسرائیل در سرزمین‌های اعمال می‌کنه که به عقیده این هنرمند سرزمین‌های اشغال شده است. این که میشنویم آهنگی به اسم حس متعالی از راجر واترز، از آخرین آلبوم استودیوی راک این آهنگساز و نوازنده 70 ساله انگلیسی، آلبومی به اسم I'm Used to Death که بیشتر از 2 دهه پیش منتشر شده بود. تو قسمت‌هایی از این آهنگ میشنویم که آلمان‌ها یهودی‌ها رو می‌کشند، یهودی‌ها اعراب رو و اعراب گروگان‌ها رو، و این کل اخباره. آلبوم I'm Used to Death یک آلبوم مفهومیه که جامعه امروز غرب رو به چالش میکشه و تأثیر رسانه‌ها و تلویزیون رو. این آلبوم بیانی اجتماعی و سیاسی داره و درباره مسائل روز اون زمان حرف میزنه، مسائلی مثل جنگ اول خلیج فارس. چند روز پیش نامزدهای جوایز گلدن گلوب معرفی شدند و تو این چند روز کارشناسان، منتقدین، روزنامه‌نگارها و شرط‌بندها درباره احتمال پیروزی نامزدها تو هر بخش نوشتند و حرف زدند. جایزه‌ای که امسال 72 دورش برگزار میشه، جایزه‌ای که اون رو اتحادیه رسانه‌های خارج از آمریکا که اخبار هالیوود رو پوشش میدن به بهترین‌های تولیدات سینما و تلویزیون میدن. من تو این بین نگاهی سریع به واکنش‌ها تو این چند روز نسبت به اعلام نامزدهای بهترین آهنگ فیلم می‌کنم. به نظر میاد کارشناسان و منتقدین بیشتر از همه آهنگ لطفاً آقای کندی رو شایسته بردن جایزه میدونن، آهنگی از جاستین تیمبرلک و شرکا، آهنگی برای فیلم درباره لوین دیویس ساخته برادران کوئن. اما برخلاف کارشناسان و منتقدین، بنگاه‌های شرط بندی بخت آهنگ فیلم انیمیشن یخ زده رو بیشتر از همه نامزدها میدونن. آهنگی که به ادامش گوش میدید. این آهنگ فیلم یخ‌زده است از محصولات امسال والت دیزنی، آهنگی به اسم رهاش کن، یکی از 32 آهنگیه که در این انیمیشن کامپیوتری استفاده شده. این آهنگ رو ایدینا منزل اجرا کرده، خواننده، هنرپیشه و آهنگساز 42 ساله آمریکایی. این آهنگ در کنار آهنگ‌های عشق عادی از گروه یوتیوب برای فیلم ماندلا راه دراز تا آزادی، آهنگ شیرین تر از قصه از تیلور سویفت برای فیلم یک بخت، آهنگ اطلس از گروه کولد پلی برای فیلم آتش مبارزه شعله ور شدن، و آهنگ لطفاً آقای کندی از جاستین تیمبرلک برای آخرین فیلم برادران کوئن به اسم درباره لوین دیویس، فیلمی که یک کمدی درامه، فیلمی که زندگی یک هنرمند رو در یک هفته به تصویر میکشونه، زندگی یک خواننده موسیقی محلی آمریکایی تو ابتدای دهه 1960 میلادی، خواننده ای مستعد که اوضاع احوال خوبی نداره. و در آخر به یک آهنگ قدیمی ایرانی گوش میدیم که شمایید میتونید حدس بزنید اثر چه کسیه و اسم این آهنگ چیه، و اگه هم فکر میکنید حدستون درسته اون وقت میتونید تو مسابقه گرامافون شرکت کنید. برای همین کافیه که جواب رو یک جوری به دست بچه های گروه موسیقی رادیو فردا برسونید. با پیامک یا پیام تلفنی و یا ایمیل میتونید این کار رو بکنید. البته برای این کار تا قبل از ساعت 8:30 این پنجشنبه به وقت تهران فرصت دارید، تا قبل از شروع برنامه فردا هنگ. ما با هم به آهنگ مربوط به مسابقه گرامافون مسابقه 46 گوش میدیم.
بخش مثل همیشه بخش تصویری صبحانه با خبر در اینجا به پایان میرسه، اما صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 ادامه داره.